پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
در واپسین روزهای بزرگترین و باشکوه ترین عید برای بهائیان عالم، عید گل، عید رضوان، با قلبی سرشار از عشق و اشتیاق، پاکترین و زلالترین عواطف باطنی خودم رو تقدیمتون میکنم و امیدوارم ایام عید تا به امروز بهتون خوش گذشته باشه و در ادامه هم خوش بگذره. امیدوارم کیفیت یگانه و ممتاز این 12 روز عید رضوان به حال دلتون، به حال افکار و احساسات و درک ها و دریافت ها و کشف و شهودتون خوب بوده باشه. دوست همیشگی و مجری شنبه های شما بهمن هستم و حضور تک تکتون به گرمی و یگانگی سلام عرض میکنم. روز 10 اردیبهشت ماه 1401 خورشیدی که مطابق هست با 30 اپریل 2022 میلادی بر شما بخیر باشه. در 45 دقیقه پیش رو مثل شنبه و شنبه های قبل با بخش های دیگه از سخنرانی و معماران صلح با شما همراه هستم و از این همراهی حقیقتاً خوشحالم. قبل از اینکه بریم سراغ اولین برنامه یعنی سخنرانی، میخوام از یک تجربه خیلی خیلی خوب که چند روز پیش داشتم باهاتون حرف بزنم. اولش ممکنه اینطور به نظر برسه که این صحبت‌ها ربطی به عید رضوان و ظهور حضرت بهاءالله نداره، اما اون درک و دریافتی که به دنبال این تجربه برام حاصل شد خیلی با این ظهور باشکوه مثیل در ارتباط بود، دست کم برای خودم. برای اولین بار در عمرم این موقعیت و فرصت برای من فراهم شد تا به همراهی 2 تا از دوستام که حقیقتاً اهل دل و اهل هنر هستن به دیدن یک باله برم، اونم در ساختمانی مشهور که همه شما حتما میشناسین و عکس‌ها و فیلم‌هاش رو دیدین. بله، اپرا هاوس سیدنی استرالیا. باله اثر معروف نویسنده شهیر روسی لئو تولستوی بود. باله الهام گرفته شده و طراحی شده از رمان آنا کارنینای این نویسنده. من الان موضوع صحبتم محتوای این رمان یا باله نیست، هرچند که اون هم خیلی جای صحبت و تبادل نظر داره. من بیشتر میخوام از صحنه‌ای که جلوی من و تعداد بسیار زیادی از تماشاگران دیگه گسترده شده بود با شما صحبت کنم. ما بر روی صحنه فقط رقصندگان و بالرین‌ها رو می‌دیدیم و گروه عظیم نوازندگان در سالونی که در زیر صحنه رقص قرار داشت نشسته بودند. معماری صحنه به شکلی بود که ما یک شمه ای از حضورشون رو میتونستیم ببینیم و البته رهبر ارکستر خارج از فضای صحنه در کنار همون سالونی که ما نشسته بودیم در نزدیکترین سکو به هنرمندان در حال هدایت گروه نوازندگان و البته رقصندگان بود. اون چه که از میانه اجرای این اثر هنری توجه منو به خودش جلب کرد این بود که گروه رقصندگان هیچ دید ظاهری نسبت به گروه نوازندگان نداشتند ولی بی لحظه ای تقدم یا تأخر، در یک هارمونی و هماهنگی خیره کننده و حیرت انگیز با موسیقی که در حال نواختن بود، هنرنمایی و هر کدوم نقش خودشون رو به بهترین و زیباترین شکل برای رسوندن مفهوم اصلی رقص ایفا می کردن. اونها همه این هماهنگی ها رو قبلاً در جایی خارج از صحنه نمایش و دور از دید تماشاگرانی که ما بودیم انجام داده بودن. خب، صحبت‌های من رو تا اینجا داشته باشین، ادامهش رو حتماً امروز براتون تعریف می‌کنم. منظورم اون درک و دریافتی هست که از دیدن این صحنه برام حاصل شد، درک و دریافتی که این فضا رو به ظهور حضرت بهاءالله و ارتباط ما با او پیوند زد. بریم با هم برنامه سخنرانی رو گوش کنیم. دوستان خوب و همراهان همیشگی، سومین و آخرین قسمت از گزیده صحبت‌های خانم دکتر ماندانا زندیان رو که در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد کردن تقدیم شما می‌کنم. همونطور که در دو هفته گذشته هم خدمتتون عرض کردم، عنوان سخنرانی خانم دکتر نگاهی به داستان مدرن فارسی و زنان داستان نویس فارسی زبان هست. دکتر زندیان فارغ التحصیل رشته پزشکی در دانشکده شهید بهشتی و جزو کادر پزشکان پژوهشگر در لس آنجلس هستند. همچنین شاعر و نویسنده و مؤلف 7 کتاب شعر تا امروز. با هم به بخش‌هایی از صحبت‌های ایشون گوش می‌کنیم.
در جزیره سرگردانی خانم دانشور شخصیتی در داستانش داره به نام سیمین که اسم خودشه و واقعاً خودشه این شخصیت، یعنی یک استاد دانشگاهه که مانند او با دانشجوهاش روابط خیلی نزدیک داره، مثل خانوادهشان رفت آمد باش میکنن، به درد دلشون گوش میده و در بین این دانشجوها طبیعتاً کسانی هستن که به او نزدیکن و کسانی هستن که او رو نمیتونن تحمل کنن. خانم دانشور این سیمین رو، شخصیت سیمین رو برای ما هم از نگاه راوی که داره سیمین رو توصیف میکنه، هم از نگاه دانشجویانی که او رو به هیچ شکل بر نمیتابن و به ما نشون میده که اون شخصیت سیمین اون دانشجویانی رو که با اون متفاوت فکر میکنن ترد نمیکنه، میپذیره و سعی میکنه که باهاشون حرف بزنه. در جایی از داستان داریم که شخصیت سیمین 2 هفته پس از مرگ همسرش جلال آل احمد برمیگرده به دانشگاه، به کلاس، با ظاهری آرام در لباس سیاه و میخواد که تدریس رو شروع کنه. و در اینجاست که یکی از دانشجویانش فرخنده که اصولا خیلی با شخصیت سیمین مشکل داشته بلند میشه و به او میگه فروتنی شما و ملموس بودن و در دست رس بودنتان سرپوشیست بر غرور بی حد و حسرتان. سیمین میگوید احتمالش هست. فرخنده میگوید شما مسئلهی به نام مسئله زن هرگز نداشته اید. سیمین میگوید خودم تلاش کردم که کمتر داشته باشم. تو هم تلاش خودت را بکن. فرخنده میگوید نه خانم جان، امکاناتش را داشته ای. من چنین امکاناتی ندارم. و بعد فرخنده شروع میکنه به گریه کردن. و در اینجا راوی داستان در واقع برای ما میگه که سیمین، شخصیت سیمین کمی ساکت میمونه تا فرخنده آرام شه. به هیچ شکلی به فرخنده اعتراض نمیکنه. حتی رو به دانشجویان میگه خواهش میکنم یک نفر بره برای فرخنده یک لیوان آب بیاره. و بعد به فرخنده میگه فرخنده آرام بگیر. تو هوشیاری. خوب فهمیدی چه گفتم. امید و عشق و اعتماد به نفس کلید رمز همین ستاست. در داستان دیگر در خانه نرگس، مهرنگیز کارد خانه ای رو برای ما تصویر میکنه که صاحب این خانه شخصیتی است به نام نرگس. این نرگس به دلیل امکاناتی که داره، یعنی امکانات مالی که داره، همراهی همسرش و خانه بزرگی که داره، در ماهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی کمک میکنه به افرادی که جانشون در خطره و دارن تلاش میکنن جغرافیای ایران رو ترک کنن، ولی تا کارشون درست شه در واقع نیاز دارن که جایی پنهان بمونن و اینها رو راه میده به خانه بزرگ خودش. حالا در بین این شخصیت‌ها مثلا یک افسر ارتش شاهنشاهی هست، یک توده‌ای هست، یک مجاهد هست، حتی حزب‌اللهی هست که در همون چند ماه دچار مشکل شده با اون نهادی که الان نهاد قدرت کسانی هستن که طرفدار مصدقن و اینها در واقع شخصیت‌هایی تصویر میشه برای ما که اینها اگر در جامعه باشن در یک شرایط متعارف میتونستن همدیگر رو بکشن، ولی نرگس با اینها صحبت میکنه و میگه شما اینجا میتونید زندگی کنید و چون من نمیتونم تمام مدت از همه پذیرایی کنم، ما همه باید با هم همکاری کنیم و بتونیم این زندگی رو پیش ببریم. تا بهشون پیشنهاد میکنه که هر شب بعد از اینکه کارها تمام شد همه بنشینن و هر شب یک نفر داستان زندگی خودش رو تعریف کنه و بقیه گوش کنن و هیچ کس هم حق نداره به کسی حمله کنه، هیچ کس حق نداره قهر کنه و بلند شه بره، فقط میتونن با هم حرف بزنن. و در روند داستان ما میبینیم که افراد متوجه میشن که واقعا فرق چندانی هم با هم ندارند، با هم دوست میشن، به هم کمک میکنن، حتی در بیرون از اون خانه خانواده هاشون به هم کمک میکنن و هر کدوم که موفق میشن جغرافیای ایران رو ترک کنن و حالا دنبال هر آنچه که مورد نظرشون بوده برن، همه براشون خوشحال میشن. مهرانگیز کار در پایان این کتاب نوشته: خانه نرگس در نگاه من ایران کوچک شده ای بود که مجاهد و فدایی و ساواکی و شاه دوست و انقلابی و حزب اللهی و مصدقی در لحظه خاص از تاریخ انقلابی دراز به دراز کنار هم نشستند، با هم زیستند و در نقطه تلاقی برخوردهای سیاسی توانستند اسب سرکش تعصب را مهار کنند. سرنشینان کشتی را ترس مشترک به هم نزدیک می کرد. گاهی در چشم من آرزویی و رؤیایی زنده می شد که ای کاش این مردان و زنان فراری و در خطر هر یک عضو وفادار حزب مستقل خودشان در زادگاهشان بودند و مجبور نمی شدند یک دیگر را لتو پار کنند. یک نکته دیگه که به اون می خوام بپردازم درباره داستانگویی یا در واقع راوی بودن زنانه. حسن میرعابدینی که تمام در واقع زندگی حرفه‌ایش رو در ایران بر روی بررسی داستان فارسی گذاشته، گفته پژوهشگران احتمال می‌دهند که در ایران باستان زنان به داستان سرایی در دربار شاهان می‌پرداختند، زیرا قصه‌گویی شفاهی هنر زنان بوده و شهرزاد قصه‌گو راوی هزار و یک شب چهره صاحب نام این گروه است.
عزیزان همراه، شما شنونده گزیده ای از صحبت‌های خانم دکتر زندیان هستین با عنوان نگاهی به داستان مدرن فارسی و زنان داستان نویس فارسی زبان. ایشون این سخنرانی رو در 30th کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند که در سپتامبر 2020 به صورت آنلاین برگزار شد. لطفاً با من همراه بمونین تا بعد از چند لحظه کوتاه صحبت‌های ایشون رو پی بگیریم.
امیر ارسلان که در سال 1260 خورشیدی نوشته شده، یکی از نخستین متون روایی است که یک زن ایرانی در شکل گرفتن و بر جای ماندنش نقش داشته. داستان از این قرار بوده که نقیب الممالک که در واقع نقال باشی دربار ناصرالدین شاه بوده، شبها برای شاه داستان میگفته قبل از اینکه شاه بخوابه و فخرالدوله دختر ناصرالدین شاه که دختر درس خوانده ای بوده در دربار خواندن و نوشتن یاد گرفته بوده، کتاب میخونده و خودش هم خیلی خلاق بوده، نقاشی میکشیده و میتونسته داستانهایی هم خلق کنه، از لای در نیمه باز به این داستانها گوش میداده. بعد فخرالدوله میرفته این داستانها رو یادداشت میکرده آخر شب، ولی وقتی که میخواسته اینها رو بنویسه خودش درش دخل و تصرف میکرده، یعنی جزئیاتی رو تغییر میداده و براشون هم نقاشی میکشیده. در نتیجه آنچه که به عنوان امیر ارسلان برای ما باقی مانده حاصل یک همکاری نادانسته بین این راوی داستان و فخرالدوله بوده که تبدیل کرده امیر ارسلان رو به یک داستانی که یک بخش کاملا واقع گرایانه داره و یک بخش خیالی و جادویی. آن چیزی که میشه گفت پیش درآمد رئالیسم جادوییه از نگاه امروزی ما. در ژانر رئالیسم جادویی واقعیت و جادو و خیال در هم میامیزند و یک فضایی ایجاد میکنن که بشه در اون هر حرفی رو که نویسنده میخواد بزنه. زنان داستان نویس فارسی زبان از این ژانر استفاده کردند برای اینکه تضادهای فرهنگی رو و یا محدودیت‌های اجتماعی رو که امکان نداشت بتونن در بخش واقع گرایانه داستانشون بیان کنن چون دوچار مشکل می شدن در اون قسمت خیال و جادو بیان کنن و شهرنوش پارسیپور یکی از نویسندگانی است که درخشان کار کرده در این زمینه. در رئالیسم جادویی در واقع در سرزمین ما که احتمالاً همه میپذیریم برخی مسائل فرهنگی وجود داره که واقعاً باور کردنی نیست، در قسمت جادویی داستان، در قسمت خیالی داستان اینها طوری برای ما بازسازی و تصویر شدن که هم ما مخاطب اونها هستیم هم نویسنده تونسته آنچه را که گفتنش آسان نبوده در واقع بگه و ثبت کنه. شهرزاد راوی نام‌آشنای هزار و یک شب یا همون هزار افسان از همین در واقع شیوه استفاده کرده برای اینکه در برابر نماد قدرت خشن و زورگو که اون پادشاهی است که هر شب میخواد یک زن رو بکشه بایسته و با داستان گفتن برای او پیروز یک مبارزه خشونت پرهیز کاملا نابرابر بشه. در واقع شهرزاد با حرف زدن و داستان گفتن برای پادشاه او رو پذیرنده و متمدن میکنه، جان خودش و جان زنان بسیار دیگری رو نجات میده و به تعبیر امروز ما یک مبارزه فرهنگی رو، کاملا فرهنگی رو میبره. موضوع صحبت ما البته به داستان نویسی محدود بود ولی من دلم میخواد در بخش پایانی خیلی کوتاه این رو بگم که در درازای تاریخ ما زنان بسیاری تلاش کردن برای اینکه حقوق خودشون از جمله حق نوشتن رو به دست بیارن و تلاش کردن برای اینکه فضاهایی ایجاد کنن که زنان دیگه هم از حقوق خودشون آگاه بشن و برای به دست آوردنش بکوشن. در قرن 19 میلادی تأسیس مدارس دخترانه و بنیاد گذاشتن نشریات زنان در ایران دو تا از این تلاش ها بود که بسیار در روشن کردن زنان مؤثر بود، چرا که ما نباید فکر کنیم که همیشه این مردان بودند که نمیذاشتن زنان از حقوق خودشون آگاه باشن. یعنی آگاه کردن خود زنان هم اهمیت داشته. همین آقای میرعابدینی در مقاله نخستین گام‌های زنان در ادبیات معاصر نوشتند موانع تحصیل زنان به مخالفت مردان سنتگرا محدود نمی‌شد. بی‌علاقگی و بی‌اعتنایی بسیاری از زنان به تحصیل نیز مزید بر علت بود، به طوری که تاج السلطنه در خاطرات خود از فقر فرهنگی مادرانی انتقاد می‌کند که با وجود برپا شدن مدارس جدید از تحصیل دختران خود جلوگیری می‌کردند. پس این خیلی مهم بوده که زنان به هم کمک کنن که به حقوق خودشون آگاه و آشنا باشن. دکتر نیر توحیدی که در ابتدای صحبتم گفتم خیلی تاکید دارن بر آگاهی و توانمندی زنان چه در محیط خانه و چه در جامعه بزرگ، در جایی نوشتن پیدا کردن خود حقیقی فراتر از محدودیت‌ها یک حس امنیت و اعتماد به نفس نیرومند به زن می‌دهد که بسیار توانبخش است. این مرحله از خودآگاهی فردی می تواند به خودآگاهی اجتماعی و سیاسی برسد و حرکتی متشکل با دیگران ایجاد کند که در روند آن خود فرد هم آزادتر و رهاتر می شود. زمانی که رهایی درونی به معنای دقیق کلمه روی می دهد، زن دلش می خواهد همه مانند او رها باشند، چرا که انسان آزاد در میان زندانیان حضور معنیداری ندارد. یعنی پس از آنکه فرد انسانی خودش را رها کرد و امنیت رهایی را تجربه کرد، می‌خواهد محیط کوچک پیرامون خود را هم تغییر دهد. کم کم این خواست به تغییر محیط کمی بزرگتر مانند محیط کار و جامعه بزرگتر و در سطح کلان در کشور و در نهایت در جهان می‌انجامد، چرا که انسان رها پیوندهای دنیا را می‌فهمد و در می‌یابد که سرنوشت کشورهای مختلف دنیا به هم گره خورده است و هر جنبش، هر خواست تغییر در این حال که فردی یا بومی است، جهانی است. به این ترتیب زنان نویسنده از سیمین دانشور و شهرنوش پارسیپور تا نسل‌های پس از اونها تا همین امروز خانم شکوفه آذر که می‌دونیم الان نامزد دریافت جایزه داستان نویسی بوکر هستند، با کلمات خودشون مرزهای تحمیلی و بازاندیشی نشده میان جهان زنان و مردان رو از بین بردن و به این ترتیب جهان هر دو رو بزرگتر کردن، در واقع بیمرز کردن جهان هر دو رو. همونطور که سیمین بهبهانی جایی گفته، اگر آرش کمانگیر جان در تیر نهاد و آن را پرواز داد تا مرز کشورش را بسازد، من جان در کلام نهادم و پروازش دادم تا اندیشه شاگردانم را پرواز دهم و بیمرزی را بسازم. و این گونه بود که کلمات نیرومند زنان داستان نویس هماورد ارزش‌های حاکم بر فضای خانه و بعد فضای جامعه شد و طلسم غیبت صدای زنان رو شکست و نوشتن رو در مسیر بازخوانی و بازسازی فرهنگی قرار داد، که به نظر من بازخوانی و بازسازی فرهنگی میتونه پاسخ بسیاری از پرسش‌های محوری ما رو در خود داشته باشه. سپاسگزارم.
دوستان گرامی، بخش سوم و پایانی سخنرانی خانم دکتر زندیان، پزشک محقق و شاعر، تقدیم شما شد. امیدوارم در این سه هفته از شنیدن گزیده صحبت‌های ایشون بهره لازم رو برده باشین و براتون مفید و مؤثر بوده باشه. ازتون دعوت می‌کنم شنبه هفته آینده من و برنامه سخنرانی رو همراهی کنین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه. با بهترین آرزو کن. هستی 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 دوره دوره چشم عالم یا با رحمه با عالم ما هستی 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 دوره دوره چشم عالم یا با
که پیمانت کنم هستی هستی خاک ایده تا بلک دیده چیده چیده میرم سرمه چشمه کنم تا عشق پیمانت کنم هستی 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 نوره نوره چشمه عالم یا بها رحمه با هستی نوره نوره چشمه یا لب یا با رحمه با عالم نما هستی هستی
دوستان عزیزم از اینکه همچنان با من و برنامه‌های امروز پرژن BMS همراه هستین ازتون متشکرم. اما ادامه صحبتی که باهاتون داشتم. این جملات آغازین از یکی از فرازهای کلمات مکنونه فارسی از آثار حضرت بهاءالله رو گوش کنین لطفاً. ای دوستان من یاد آورید آن عهدی را که در جبل فاران که در بقعه مبارکه زمان واقع شده با من نموده اید و ملأ اعلا و اصحاب مدین بقا را بر آن عهد گواه گرفتم، که البته این فراز چند جمله هم در ادامه داره، اینجا تمام نمیشه. به احتمال خیلی زیاد اکثریت قریب به اتفاق شما عبارت عهد الست رو شنیدین که در روز الست در عوالم روح خداوند با ما که بندگانش باشیم عهدی بست که ما به اون عهد پاسخ مثبت دادیم مبنی بر این که در عشق متقابلی که بین ما و خداوند هست ثابت قدم و وفادار باقی بمونیم و به موجب رضای خداوند زندگی کنیم. میخوام بگم عهدی بین گروه نوازندگان و گروه رقصندگان خیلی قبل تر از این که پرده نمایش بالا بره و صحنه اجرا آشکار بشه بسته شده بود. رقصندگان نوازندگان رو نمی دیدن اما عاشقانه و پرتعهد به اون عهد وفادار بودن و همین وفاداری به اون عهد به اون عهد الست باعث می شد که علی رغم همه سختی ها و خستگی ها و دشواری ها به زیبایی و با شکوه هرچه تمامتر برقصن و ما رو مسحور خودشون کنن. در ایام عید رضوان، ایام آشکار شدن مقام حقیقی حضرت بهاءالله، مدام به اون عهدی که با خداوند بستم و بستیم فکر می کنم. آیا تا آخر نمایش، تا وقتی پرده آخر فرود بیاد و من از صحنه خارج بشم، بر عهد خودم که مدام باید در تلاش بیشتر و بهتر شناختنش باشم ثابت قدم و وفادار خواهم موند؟ آیا تا به انتها با این موسیقی آسمانی زیبا خواهم رقصید؟ ایام رضوان ایامی عالی برای فکر کردن به این موضوع هست به نظر من. خیلی خیلی ممنونم که به حرفهای دلم گوش دادین. امیدوارم بین این حرفها و حرفهای دل خودتون اشتراکاتی پیدا کرده باشین. برنامه معماران صلح آماده پخشه. بفرمایین، خواهش میکنم.
معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و این 61مین قسمت از معماران صلح. متشکرم که به ما گوش میدید. فارسی زبانان دوست داشتنی، درود به شما. من هومن عبدی هستم، مجری برنامه معماران صلح. من در این برنامه به زنان و مردان و سازمان‌ها و مؤسساتی می‌پردازم که موفق به دریافت نوبل صلح شدند. کسانی که یا دغدغه صلح دغدغه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده در یک بزنگاه تاریخی کاری رو که باید انجام دادن و باعث شدن ما الان تو دنیای امن‌تری زندگی کنیم. این هفته سال 1963 میلادی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر IFRC. در سال 1963 دو سازمان مشترکاً برنده نوبل صلح شدند. یکی همین فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و دومی سازمان صلیب سرخ جهانی. سازمان صلیب سرخ جهانی رو هم که دیگه میدونین رکورددار دریافت جایزه نوبل صلح. این سازمان در سال‌های 1917، 44 و 63 برنده این جایزه شده و من قبلا در برنامه‌های 20م و 21م و 22م معماران صلح بهش پرداختم. اگر دوست داشته باشین میتونین این سه تا برنامه رو از روی سایت دانلود کنید و گوش بدید. اما بریم سراغ فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر یا IFRC. جریان اینه که در سال 1919 هنری دیویدسون رئیس وقت صلیب سرخ آمریکا برای تقویت و اتحاد جمعیت‌های صلیب سرخ در راستای فعالیت‌های بهداشت و همچنین توسعه و تشکیل جمعیت‌های صلیب سرخ جدید در جاهای مختلف دنیا ایده ایجاد یک اتحادیه جدید رو میده. بنابراین نمایندگان جوامع ملی صلیب سرخ بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و خود آمریکا در پاریس دور هم جمع میشن و اتحادیه جمعیت‌های صلیب سرخ یا LORCS رو تأسیس میکنن. این اتحادیه که تأسیس میشه، سازمان صلیب سرخ جهانی نگران میشه، چرا که فکر میکرده تأسیس یک سازمان موازی جدید شاید باعث رقابت و تضعیف صلیب سرخ جهانی بشه. از طرفی دلیل دیگه نگرانی صلیب سرخ جهانی این بوده که 5 کشور مؤسس یک امتیازاتی خاص برای خودشون در نظر گرفته بودن و حتی این حق رو برای خودشون قائل شده بودن که حق حذف دائمی جمعیت‌های صلیب سرخ چند کشور رو داشته باشن، که خب این قوانین با اصول جهان شمول و برابر بین تمام جمعیت‌های ملی مغایرت داشت. اما این نگرانی‌های سازمان صلیب سرخ جهانی باعث نشد که اتحادیه جدیدالتأسیس فعالیت‌هاش رو شروع نکنه. اتحادیه فقط تو 5 سال اول شروع به کارش 47 درخواست کمک مالی برای انجام مأموریت در 34 کشور جهان صادر کرد. تو کشورهای مختلف مثل روسیه، آلمان، آلبانی، شیلی، ایران خودمون، ترکیه، ژاپن و چندین کشور دیگه به پناهندگان و قحطی زدگان و زلزله زدگان کمک کرد. مثلا تو سال 1923 یه زلزله میاد تو ژاپن که 200 هزار نفر میمیرن. اتحادیه به این کشور 100 میلیون دلار اون زمان کمک مالی میکنه. البته اینجوری هم نبوده که اتحادیه جمعیت‌های صلیب سرخ و سازمان صلیب سرخ جهانی با هم اصلا همکاری نکنن. این دوتا سازمان در جریان جنگ داخلی روسیه و البته در جریان مأموریت‌های امدادی و توزیع غذای به گرسنگان عالم و خیلی مأموریت‌های دیگه با هم دیگه به فعالیت می‌پرداختن. اما به هر حال در سال 1928 شورای تشکیل شد برای ایجاد هماهنگی بین سازمان صلیب سرخ جهانی و اتحادیه جمعیت‌های صلیب سرخ. این شورا یه قانون مشترک برای جفتشون تنظیم کرد تا شرح وظایف هر کدوم مشخص بشه. تا سال 1952 اتحادیه بر اساس همین قوانین کار کرد. اما در همین سال اساسنامه مورد بازبینی قرار گرفت. در دهه 60 هم که دهه استقلال کشورهای مستعمره بود، تعداد کشورهایی که این اتحادیه رو به رسمیت شناختن هی بیشتر و بیشتر شد و دیگه اتحادیه حسابی واسه خودش قدرتمند شده بود. با پایان گرفتن این دهه بیش از 100 جمعیت صلیب سرخ در سراسر جهان وجود داشت و کمیته نوبل هم به خاطر همین تلاش‌ها بود که به اتحادیه جمعیت‌های صلیب سرخ و سازمان صلیب سرخ جهانی جایزه نوبل صلح رو اهدا کرد. در واقع وقتی فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1963 برنده این جایزه شد، هنوز اسمش اتحادیه جمعیت‌های صلیب سرخ بود. در سال 1983 یعنی 20 سال بعد از دریافت جایزه نوبل، چون تعداد کشورهایی که جمعیت‌های ملی به نام هلال احمر رو در بر می‌گرفتند هم به این مجموعه اضافه شد، اسم اتحادیه به اتحادیه جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر تغییر پیدا کرد. در سال 1991 دوباره اسمشون عوض شد و شدن فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر. چند سال بعد هم صلیب سرخ جهانی و فدراسیون توافقنامه‌ای رو امضا کردند که مسئولیت‌های هر کدوم در اون کامل شرح داده شده بود. حالا خوبه که یکم بهتون بگم اصولاً فعالیت‌ها و مسئولیت‌های فدراسیون IFRC چیه؟ IFRC در واقع هماهنگ کننده ای بین جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر در سرتاسر جهان. همچنین همونطور که قبلاً گفتم، فدراسیون حسابی فعال تا در جاهایی که جمعیت صلیب سرخ یا هلال احمر وجود نداره، یک همچون جمعیتی به وجود بیاد و گسترش پیدا بکنه. IFRC با جمعیت‌های ملی کشورهای آسیب دیده که بهشون میگن جمعیت ملی میزبان و همینطور با جمعیت‌های ملی کشورهایی که مایل به کمک رسوندن یا جمعیت‌های ملی همیار هستند در همکاری تنگاتنگیه. الان حدود 30 کشورند که به عنوان کمک رسون به فدراسیون کمک می‌کنن که فعال‌ترینشون صلیب سرخ آمریکا، بریتانیا، آلمان، سوئد و نروژن. همچنین جالبه که بدونید IFRC متعهد شده به فعالیت در جهت تحریم گسترده در خصوص استفاده از مین‌های زمینی و از کسانی که به خاطر برخورد با مین مجروح میشن حمایت‌های پزشکی، روانی و اجتماعی به عمل میاد. در حال حاضر IFRC بزرگترین شبکه بشر دوستانه جهان با 15.5 میلیون نفر داوطلب، 415 هزار نفر کارمند حقوق بگیر، 160 هزار واحد صلیب سرخ و هلال احمر منطقه‌ای، حدود 34 میلیون نفر اهدا کننده خون در سراسر جهان، بیش از 115 میلیون نفر آدم آموزش دیده شده برای مقابله با بلایا در کل جهان، با بودجه سالانه حدود 32 بیلیون فرانک سوئیس که البته 31 بیلیونش رو خرج کرده، از جمله برای 77 میلیون نفر که در سال 2012 دچار حادثه های طبیعی یا غیر طبیعی شدن که فدراسیون تحت پوشش قرارشون داد. بودجه فدراسیون از طرف دولت‌ها و کمک‌های مالی داوطلبانه تأمین میشه. دبیرخونه IFRC در ژنو و در حال حاضر رئیسش رئیس صلیب سرخ ژاپنه. آرم IFRC هم یک صلیب سرخ و یک هلال احمره که بغلس هم قرار گرفتن تو یه قاب مستطیل شکل. شعار اصلی IFRC ماده یک قانون اساسی فدراسیونه: صلح برای بشر. 7 اصل اساسی که همه اعضا باید رعایت کنن اینها هستند: انسانیت، بی‌غرضی، بی‌طرفی، استقلال، خدمات داوطلبانه، وحدت و کلیت. یه چیز دیگه هم که دوست دارم بگم اینه که در سال 2010 IFRC سندی رو تنظیم کرد که معروف شد به سند استراتژی 2010. فدراسیون هدفش رو اینجور تصریح میکنه: بهبود زندگی مردم آسیب دیده از طریق بسیج نیروهای مردمی. و نکته آخر این که در دسامبر سال 2003 در جریان 28مین کنفرانس بین‌المللی ژنو، شعار کنفرانس یعنی حمایت از کرامت انسانی به عنوان شعار جدید برای کل جنبش بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر به تصویب رسید. دوستای خوب، فارسی زبانان دوست داشتنی و باحال، شما به برنامه 61 معماران صلح گوش دادین. من هومن عبدی، امیدوارم شمایی که الان شنونده برنامه بودین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید تا من تو همین برنامه معرفیتون کنم و کلی کیف کنم. شاد باشید و خدا نگهدار.
مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. چو در گلزار اقبالش خرامانم به حمد الله، نه میل لاله و نسرین نه برگ نسترن دارم. سزد کس خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، سزد کس خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی. چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارد.
خدا را ای رقیب امشب، زمانی دیده بردارم نه که من با لعل خاموشش نهانی سد و سخن دارم، نهانی سد سخن دارم.
دوستان نازنینم، فرصت کوتاه و مغتنم امروز من برای بودن با شما رو به انتهاست. الهی به قول حافظ، سایه اسم اعظم بالای سرمون باشه همیشه و تا جان در بدن هست به عهدی که با جانان بستیم وفادار باقی بمونیم. خرمن خرمن گل، تقدیم آغوش های مهربان شما و خداحافظ.